آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه ششم اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 25 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 24 فوریه سال 2025 میلادی. هزار و سیصد و نه سال پیش در روز 25 شعبان سال 137 هجری قمری ابو مسلم خراسانی سردار ایرانی به دستور منصور حاکم وقت عباسی به قتل رسید. ابو مسلم خراسانی رهبری گروه از قیام کنندگان به نام سیاه جامگان را در خراسان بر عهده داشت که علیه حاکم ستمگر اموی شوریدند. در مدت زمان کوتاه اهالی اغلب روستاها و شهرها به او پیوستند. ابو مسلم و هوادارانش پس از نبردهای بسیار موفق به شکست امویان شدند. بدین ترتیب زمینی نابودی حکومت امویان و روی کار آمدن عباسیان فراهم شد. در این هنگام ابو مسلم صاحب قدرت و نفوذ بسیار بود و منصور حاکم وقت عباسی از قدرت او هراسناک شد و با تفتیه او را به قتل رسانید. پس از قتل ابو مسلم گروه از یارانش به خونخواهی او برخواستند و کشمکش های ناشی از این خونخواهی تا مدت ها ادامه داشت. ۷۰۹ سال پیش در روزی 25 شعبان سال 737 هجری قمری قیام سربداران علیه حکام مغول در سبزوار از شهرهای شمال شرقی ایران به نتیجه رسید و سلسله به همین نام پایه‌گذاری شد. سربداران گروهی بودند که از ظلم و تعدیم مغولان که در آن زمان ایران را تحت سلطه خود داشتند به سطوح آمده بودند. آنان تحت رهبری روحانیون مبارز همچون شیخ خلیفه، شیخ حسن جوری و سرانجام عبدالرزاق با مغولان و عوامل دست نشانده آنها مبارزه کردند. شعار قیام کنندگان این بود که یا ظالم و ستمکار را نابود میکنیم و یا بالای دار میرویم. به همین دلیل آنها را سربداران نامیدند. سربداران حدود نیم قرن بر مناطق از شمال شرق ایران حکومت کردند و سرانجام تیموری کرگانی در سال 788 هجری قمری حکومت آنها را منقرض کرد. ۱۶۹ سال پیش در روزی 24 فوریه سال 1856 میلادی نیکلای ایوانویچ لوبچفسکی ریاضیدان معروف روسی درگذشت. وی در سال 1792 میلادی در خانواده فقیر متولد شد. لوبچفسکی از استعداد زیادی برخوردار بود و در جوانی به سمت استادی دانشگاه و سپس ریاست دانشگاهی قزان در جنوب روسیه رسید. شهرت این ریاضیدان روسی بیشتر به دلیل تحقیقات و ابداعات وی در هندسه و مردود دانستن اصل پنجم هندسه اوکلیدوس ریاضیدان معروف یونانی است. لوبچفسکی در زمینه خواص سطوح کروی تحقیقات فراوان کرد و نظرات مهمی ارائه داد. وی در چنین روز در سن 63 سالگی درگذشت. ۴۱ سال پیش در روز ششم اسفند ماه سال 1362 هجری شمسی شهرهای کوهدش، سقز، پلدختر و مهاباد توسط هواپیماهای عراق بمباران شد. همزمان با پیروزی های رزمندگان اسلام در عملیات خیبر و شکست ارتش عراق در منطقه جزایر مجنون، رژیم بعثی عراق با موشکباران و بمباران مناطق مسکونی شهرهای مختلف ایران پرداخت. در این حمله شهرهای خرم‌آباد و بروجرد هدف 4 موشک قرار گرفت و شهرهای کوهدش، سقز، پلدختر و مهاباد نیز توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد. در اثر بمباران وحشیانه این شهرها حدود 50 نفر از شهروندان غیر نظامی به شهادت رسیدند و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه ششم اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 25 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 24 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و 100 چوب زدند. آه نکرد و دم نزد. بعد از آن پسر را انداختند و چون 1 چوب زدند، پدر آغاز ناله و فریاد کرد. حاکم گفت: تو را 100 چوب زدند، دم نزدی. به 1 چوب که پسرت را زدند، این ناله و فریاد چیست؟ گفت: آن چوب ها که بر تن من می آمد تحمل می کردم، اکنون که بر جگرم می آید تحمل ندارم. نقل است که خسرو پرویز به محبوب و همسر خود شیرین گفت: پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی باشد. شیرین گفت: اگر چنین بود که به تو نمی رسید. گویند یکی از حکما جوانی را دید که پوست پلنگی بر زین اسب خود انداخته و با کمال تکبر راه می پیماید و خودی از خود نشان می دهد. حکیم گفت: این پوست که بر پشت پلنگ نگذاشتند، بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟ مردی به شیطان رسید و او را گفت: از تو خواهشی دارم و آن این که من عموزاده‌ای دارم که سخت توانگر است و در حق من نیکی‌های بسیار کرده است و من از مال او بهره‌های فراوان برده‌ام، ولی می‌خواهم که نعمتش زوال گیرد، اگرچه من خود نیز به فقر او فقیر شوم. شیطان خطاب به یاران خیش گفت: هر کس بخواهد که بدتر و تیره بخت‌تر از مرا ببیند در وی بنگرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را می شنوه.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی و صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم با موضوع شأن نزول آیات قرآنی. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، عرب جاهلی به دلیل مسافرت‌های طولانی در بیابان و به دلیل حراس و وحشتی که زندگی در صحرا ایجاد می‌کرد، باورهای خاصی داشتند و پدیده‌هایی چون جن، غول، شیاطین و غیره در نظر آنان جایگاه ویژه‌ای داشت. آنها در سفرهای شبانه خود در صحراها و بیابان‌ها و در حین ترس و وحشت جملاتی از قبیل پناه بر سرور و عزیز این بیابان، اعوذ بسید هذا الوادی را بر زبان جاری می کردند تا به این وسیله به بزرگ و عزیز آن بیابان که به اعتقاد آنها سرپرست جنیان بود پناه برده باشند. برخی از عربهای بادی نشین به وجود خدایان و الهه ها اعتقاد نداشتند، اما به وجود جن کاملا معتقد بودند. به پندار آنها ارواح و اشباح پیوسته در بیابانها، خرابها و سایر اماکن وجود داشتند و ممکن بود صورت حیوانات مختلفی همچون مار یا خزندگان دیگر را به خود بگیرند. لذا با صراحت میتوان گفت که باور به جن در تمامی شؤون زندگی آنان ریشه دوانده بود. دوستان ارجمند، در باور جاهلی مجنون به معنای جن‌زده است. سران مشرق قریش از همین باورها نهایت استفاده را می بردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به جنون می کردند. آنها طرح اتهام جنون را اینگونه توجیه می کردند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کلمات ناآشنایی سخن می گوید که در بین مردم عادی معمول نیست، از این رو مانند افراد جن‌زده است که سخنان ناشنا بر زبان می رانند. آنان حالات خاصی مانند دگرگونی رنگ صورت و گاهی عرقهای درشتی که در هنگام نزول وحی بر صورت ایشان می نشست را دستمایه اتهام خود قرار می دادند، در حالی که خود به خوبی به دروغ خود واقف بودند و می دانستند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها سخنانی بی ربط و غیر منطقی نیست، بلکه کاملا عقلانی و خردمندانه است. آیات 52 و 53 سوره شریف زاریات برای دلداری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در مقابله با توطئه مشرکان می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
بدین سان هیچ فرستاده‌ای از جانب خدا به سوی کسانی که پیش از اینان بودند نیامد، مگر اینکه گاه گفتند او جادوگر است و گاه گفتند او مجنون است. آیا این اقوام یک دیگر را به این گونه داوری ناحق در برابر پیامبرشان سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنها گروهی یاغی و سرکش بودند و این یاوه‌گویی ها محصول سرکشی و یاوه‌گری آنان بود. خداوند متعال در این آیه از پیامبر و حبیب خود رفع نگرانی نموده و می‌فرماید: غم و اندوه به خود راه مده و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی خود بیفزا، که اینگونه گفته‌ها و نسبت‌های بی‌اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. این چنین افرادی آنچنان هماهنگ و یک نواخت عمل می‌کنند که گویی همگی بر ماورای تاریخ مجلسی تشکیل داده و به مشاوره نشسته و به یک دیگر توصیه نمودند که انبیا را عموماً متهم به سحر و جنون کنند تا همواره از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شود. اما از آنجا که عناد و لجبازی قوم کافر بر پیامبر بیش از پیش شده بود، برای تسلی و دلداری بیشتر حبیبش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 54 سوره شریفه زاریات می‌فرماید:
فتول عنهم فما انت بملوم.
بنابراین از این سبک مغزان باطلگو روی بکردان، که تو اتمام حجت کردی و شایسته سرزنش نیستی. یعنی اگر مردم دعوت تو را اجابت نمی کنند و مانند امتهای گذشته که پیامبر خود را ساحر و مجنون می خواندند، تو را نیز اینچنین می خوانند و دعوت تو در آنان اثر نگذاشته، روی از آنان برگردان و با آنان مجادله مکن که حق را با آنان بقبولانی، چرا که تو معجزه را به ایشان نشان داده و حجت را بر آنان تمام کرده ای.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که خداوند به پیامبرش فرمود از آنان روی بگردان، همه نگران شدند. مسلمانان یقین کرده بودند که خشم الهی کافران را در بر گرفته و عذابشان حتمی است، پس باید برای نجات خود چاره‌ای بیندیشند. نگرانی آنها به جا بود، چون کافران برای بیرون راندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه هر دروغ تهمتی را به پیامبر نسبت می‌دادند و روح طغیانگرشان در برابر نصیحت‌های پیامبر تسلیم نمی‌شد. حال دستور خدا برای رویگردانی پیامبر از کافران برای مسلمانان پرخطر به نظر می‌آمد. به همین سبب همه اندوهگین شده بودند و می‌پنداشتند که این اتمام حجت و آخرین سخن در برابر مشرکان است. بنابراین وحی آسمانی قطع می‌شود و عذاب الهی به زودی فرا می‌رسد و همه را در بر می‌گیرد. ولی چیزی نگذشت که آیه 55 سوره شریف زاریات نازل شد و به پیامبر دستور داد پیوسته مسلمان را اندرز زد، چرا که برای مؤمنان سود بخش است.
و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین.
و پیوسته یادآوری کن و پند ده و آنها را پیگیر باش، چرا که تذکر و اندرز برای مؤمنان سودمند است. دوستان عزیز، آیه 55 سوره شریف زاریات به این حقیقت اشاره دارد که همواره دلهای آماده در انتظار سخنان حق است. اگر گروهی به مخالفت در برابر آن برخاستند، گروهی دیگر از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشین قرآن مانند سخنان حق که از دهان فرستادگان الهی و جانشینان پاک آنها خارج می شود، تأثیر خود را در جان آنان می گذارد. مانند کشاورزی که مشغول بذرافشانی است، اگر بذرهای او به روی سنگ ها بریزد، مسلماً بارور نخواهد شد. اگر روی قشرهای نازک خاک که در زیر آن سنگ های سخت و محکم قرار دارد ریخته شود، بذرها جوانی می زنند. اما چون محل کافی برای پیشرفت ریشه ها موجود نیست، به زودی می خشکند و از بین می روند. اگر هم روی خاکی بریزد که عمق زیادی دارد ولی در لابلای آن بذرها علفهای هرزه مزاحم موجود است، این بذرها نمو می کند و ریشه می دواند، ولی به زودی خارها و علف هرزه ها بر آنان می پیچند و آنها را خفه می کنند. اما اگر روی خاکهایی بریزد که هم عمیق باشد و هم مزاحم نداشته باشد، چیزی نمی گذرد که جوانه می زنند، شاخ و برگ می آورند، تنومند و پربار می شوند. سخنان حق که از دهان انبیا و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها خارج می شود، همانند این بذرهاست. دلهایی که چون سنگ سخت و محکم است، هرگز آنها را نمی پذیرد، و دلهایی که نرمش ضعیف و کمی دارد، موقتا می پذیرد، سپس آن را بیرون می افکند. تنها دلهایی سخنان این پیشوایان بزرگ را می پذیرد و پرورش می دهد و بارور می کند، که روح حق‌جویی و حق‌طلبی بر آن حاکم است و آن دلها تنها به مؤمنان اختصاص دارد. آری فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بند و اندرز ده که مؤمنان را فایده می بخشد. خب دوستان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از مجموع برنامه حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان عزیزان.
اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه سومین اجلاس اقتصاد خزر که این هفته در تهران برگزار شد، با معاون سروزیر روسیه، سروزیر جمهور آذربایجان، سروزیر جمهور تاجیکستان و معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان دیدار و رایزنی کرد. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه 18 فوریه در دیدار الکسی اورچک، معاون سروزیر فدراسیون روسیه که به منظور شرکت در سومین اجلاس اقتصادی خزر به تهران سفر کرده است، امضای معاهده همکاری جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را از مهمترین جلوه های همکاری میان دو کشور دانست و گفت اجرای این معاهده باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان دو کشور باشد. رئیس جمهور در ادامه روند همکاری های دو جانبه میان دو کشور در بخش انرژتیکا، صناعت، حمل و نقل و تجارت را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و گفت سازمان های منطقه‌ای و بین المللی از جمله اورآسیا، بریکس و شانگهای نیز بسترهای جدیدی برای همکاری‌های مشترک گشود که امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت‌ها هر چه زودتر مردم دو کشور از منافع آن متنفع و بهره‌مند شوند. معاون سروزیر فدراسیون روسیه نیز در این دیدار گفت از امضای معاهده همکاری جامع راهبردی با جمهوری اسلامی ایران بسیار خرسند هستیم. تعاملات و همکاری های میان دو کشور پس از امضای این معاهده بسیار فعالتر شده و افزایش تبادل هیئت های دیپلماتیک شاخص مهمی در این زمینه است. مسعود پزشکیان همچنین در دیدار علی اسدوف سروزیر جمهوری آذربایجان که با منظور شرکت در سومین اجلاس اقتصادی خزر به تهران سفر کرده است گفت مرزهای سیاسی نمیتوانند در روابط و پیوندهای عمیق دو کشور و دو ملت محدودیت ایجاد کنند. سروزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار به سطح بسیار خوب روابط میان دو کشور اشاره کرد و گفت دولت جمهوری آذربایجان مصمم به توسعه روابط همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران است و برای پشتیبانی و اجرای توافقات صورت گرفته میان دو کشور آماده هستیم. مسعود پزشکیان در دیدار قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان بر لزوم اجرایی شدن اسناد همکاری و توافقات میان دو کشور در سفر اخیر خود به جمهوری تاجیکستان تأکید کرد و گفت دو کشور ایران و جمهوری تاجیکستان مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند که بستر مناسب برای تعمیق روابط بین دو کشور در حوزه های فرهنگی، هنری، اقتصادی، تجاری و صناعتی است. سروزیر جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار تأکید کرد مصمم به اجرای شدن توافقات میان دو کشور هستیم. رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار خواجه مرادی گلدی مرادوف معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان نیز گفت مصمم به ادای حق همسایگی خود با ترکمنستان هستیم. رئیس جمهور در ادامه تقویت همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی را از جمله زمینه های رشد روابط میان دو کشور دانست و تأکید کرد هیچ مانعی در مسیر رشد روابط و همکاری های میان دو کشور نمی بینیم. معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان نیز در این دیدار به همکاری ها و طرح های مشترک در حال اجرای میان دو کشور در بخش انرژتیکا و حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران را نه تنها همسایه بلکه شریک راهبردی خود می دانیم. مصمم به استفاده از فرصتهای بزرگ پیش آمده برای رشد همکاری ها هستیم و نسبت به اجرای کامل توافقات صورت گرفته میان دو کشور نیز اهتمام داریم. سومین همایش اقتصادی خزر در تهران به میزبانی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران و با حضور سروزیران چهار کشور دیگر ساحل خزر شامل فدراسیون روسیه، جمهوری ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در قالب پنل های موضوع متنوع همچون چشمانداز رشد همکاری تجاری، صنعت کشاورزی، بانکی و گمرکی، حمل و نقل، انرژتیکا، خدمات فنی مهندسی، مسائل اقلیمی، گردشگری، سلامت، علمی و فناوری برگزار شد. عارف در حاشیه سومین همایش اقتصادی دریای خزر در دیدار با خواجه مراد گلدی مرادوف معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان با اشاره به اولویت جدی جمهوری اسلامی ایران برای رشد روابط با کشورهای همسایه تأکید کرد. این راهبرد در این راهبرد ترکمنستان جایگاه ویژه‌ای دارد. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان نیز با تأکید بر اینکه روابط سیاسی دو کشور در بهترین شرایط است تأکید کرد. در مورد توسعه همه‌جانبه همکاری ها بحث و تبادل نظر شد. معاون اول رئیس جمهور در دیدار علی اسدوف سروزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به سابقه تاریخی دوستی و برادری دو کشور گفت راهبرد دولت ایران گسترش روابط در زمینه های مختلف با کشورهای همسایه است. سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و استانه را با مرز 3 میلیارد دلار مورد توافق و خواست رهبران دو کشور عنوان کرد و توافقنامه تجاری اقتصادی اورو آسیا را تسهیل کننده تبادلات بین بانکی میان تجار و بازرگانان دو کشور دانست. اتابک روز شنبه 15 فوریه در دیدار و رایزنی با وزیر تجارت و همگرای قزاقستان، سفیر قزاقستان در تهران و هیئت تجاری و اقتصادی همراه گفت. مسئولان عالی دو کشور بر افزایش حجم تبادلات متناسب با توانمندی های صنعتی و اقتصادی تهران و استانه تأکید دارند و پیشبینی 3 میلیارد دلار حجم تجاری برای دو کشور قابل دسترسی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح توانمندی های معدنی کشور افزود، هر نوع کان فلزی و غیر فلزی مورد نیاز استانه از طرف ایران قابل تأمین است و در موارد بر اساس نیاز طرفین آمادگی تبادل پایاپایی را هم داریم. اتابکی در ادامه از توانمندی های ایران در دیگر زمینه ها خبر داد و گفت صدور خدمات فنی و مهندسی و تبادل تجربیات میان دو کشور ایران و قزاقستان از دیگر موارد علاقه میان دو کشور است و گسترش آن در برنامه همکاری ها قرار دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو توسعه لجستیکی و حمل و نقل ریلی را از دیگر زمینه های همکاری مورد علاقه تهران و استانه است که می تواند تأثیر مستقیم در حجم مبادلات میان دو کشور داشته باشد. اتابکی همچنین از تشکیل کارگروه های برای عملیاتی شدن زمینه های همکاری در سطح کارشناسی خبر داد و معاونت های تخصصی وزارت سمن را مسئول پیگیری شاخه های مختلف همکاری های ایران و قزاقستان معرفی کرد. علیبک باکای، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان، نیز در بازدید از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی و نشست با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در جنوب ایران با وجود بنادر و ترمینال‌های لجستیکی قزاقستان در برخی از کشورهای آسیای شرقی اشاره کرد و گفت همچنان به دنبال تحقق تجارت خارجی با ایران تا 3 میلیارد دلار هستیم. علیبک باکای با اشاره به نقش راهبردی ایران و قزاقستان در رشد تجارت دریایی گفت قزاقستان یک کشور ترانزیتی محسوب می شود که به دنبال راهیابی به آبهای آزاد از طریق بندر شهید رجایی هستیم. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان و شیخ مشعل احمد الجبار السبا، امیر کویت، در دیدار در کویت درباره ایجاد یک پلتفرم سرمایه گذاری مشترک با منظور گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند. این ابتکار قرار است سرمایه گذاری های متقابل را به ویژه در حوزه انرژی سبز، همکاری صناعتی، کشاورزی و بهداشتی افزایش دهد و به عنوان مکانیزم برای رشد طرح‌های مشترک و رشد اقتصاد متقابل عمل کنند. سران این دو کشور بر اهمیت روابط دیرینه میان ازبکستان و کویت تأکید کرده و از اجرای موافقت چشمانداز 2035 کویت که با استراتژی رشد ازبکستان نوین همسو است استقبال کرد. در همین راستا تأسیس یک شورای تجاری و افتتاح یک کارخانه تجارت در کویت نیز به تایید رسید. رئیس جمهور ازبکستان در چارچوب سفر رسمی از 17 تا 18 فوریه به دعوت امیر کویت به این کشور سفر کرد. برنامه این سفر شامل مذاکرات دو جانبه در سطح عالی در کویت، نشست با مقامات دولتی، مدیران شرکت های بزرگ کویتی و مسئولان مؤسسات مالی و بانکی است. در نتیجه این گفتگوها امضای بسته از اسناد و توافقنامه مشترک میان دو کشور پیش بینی شده است. در حوزه تجارت حجم مبادلات تجاری بین ازبکستان و کویت در 5 سال گذشته به 5 برابر افزایش یافته است. در حال حاضر 7 شرکت با سرمایه گذاری کویتی در ازبکستان فعالیت دارند. قزاقستان و مجارستان اعلان کردند که آمدن همکاری خود را در بخش‌های انرژتیکا و بانکداری گسترش دهند. این موضوع در جریان سفر رسمی پیتر سیارتو وزیر امور خارجه روابط اقتصادی خارجه مجارستان به آستانه مطرح شد. قاسم جانمت تاقیف رئیس جمهور قزاقستان ضمن استقبال از این مقام مجارستانی سطح بالای شراکت راهبردی میان دو کشور را مورد تأکید قرار داد. و همچنین رشد مستمر گفتگوهای سیاسی در عالی‌ترین سطح و همکاری‌های فعال میان دولت‌های دو کشور را ستود. در اندیدا طرفین درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرده و بر گسترش روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید کردند. همچنین همکاری‌های متقابل در بخش‌های انرژتیکا و مسائل بین‌المللی از موضوعات اصلی این نشست بود. در پایان این دیدار قاسم ژرمت تاقیف نشان دوستی درجه دوم را با پاس نقش پیتر سیارتو در تقویت روابط قزاقستان و مجارستان به وی اعطا کرد. در حال حاضر مجمع طرح‌های سرمایه گذاری مشترک قزاقستان و مجارستان شامل 18 طرح با ارزش حدود $900 میلیون در حوزه های مانند انرژتیکا، کشاورزی، لجستیکی، داروسازی و انرژی های تجدید پذیر و فناوری اطلاعات است. شنوندگان عزیز مهربان، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
توافق تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مناقشه مرزی. بازدیدی نخست وزیر تاجیکستان و وزیر میراث فرهنگی ایران از برج میلاد در تهران و حضور انبوه مردم لبنان در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. توافقنامه نهایی برای تعیین و نشانه‌گذاری مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسید. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان طی بیانیه اعلام کرد که توافقنامه نهایی برای تعیین و نشانه‌گذاری مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسیده است. طبق این بیانیه، کمچیبیک تاشیوف و سیمومین یتیموف رؤسای کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و تاجیکستان درباره اختلاف مرزی میان دو کشور دیدار و گفتگو کردند. در پی این دیدار با حضور هیئت‌های طرفین توافقنامه نهایی برای نشانه‌گذاری مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسیده است. گفتنی است قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر بیش از 970 کیلومتر مرز مشترک داشته، اما در مورد 503 کیلومتر از آن مناقشه داشتند. و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در حاشیه دیدار با نخست وزیر تاجیکستان در برج میلاد گفت سیاست کلی ما در مورد تاجیکستان افزایش روابط در حوزه اقتصادی، صنعتی و تجاری است. با گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری چهارشنبه اول اسفند ماه در برج میلاد و به همراه مدیر عامل این مجموعه میزبان قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان بود. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران و نخست وزیر تاجیکستان در این دیدار از طبقات مختلف برج میلاد شامل سکوی دیدی باز و موزه مشاهیر این مجموعه با همراهی عباس حیدری مدیر عامل برج میلاد بازدید کردند. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران در این مراسم گفت سیاست کلی ما با تاجیکستان افزایش روابط در حوزه اقتصادی، صنعتی و تجاری است. حضور مردم لبنان در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. شبکه المنار گزارش داد مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین شرکت کردند. با گزارش صدا و سیمای دولتی ایران به نقل از شبکه المنار لبنان، دوستداران با سرعت به سوی بیروت حرکت کردند. انگیزه آنان وفاداری به دو سید شهید است تا بخش از صحنه باشند که بسیاری از جهانیان را به خود امروز خیره کرد. از کشور ایران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران بامدادی یکشنبه در رأس هیئت بلندپایه از مقامات ایرانی در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشمی صفی الدین رهبران شهیدی حزب الله شرکت کردند. رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و تدفین مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و همچنین سید هاشم صفی الدین با تجلیل از این دو شهید بزرگ مقاومت تاکید کردند. دشمن بداند که مقاومت در برابر غضب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت. در بخش دیگر از این پیام رهبری انقلاب ایران آمده است مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه حضرت سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه اکنون در اوج عزت است. بدن پاک او در سرزمین جهاد فی سبیل الله به خاک سپرده می شود، ولی روح و راه او هر روز سرافرازتر از پیش جلوه خواهد کرد انشاءالله و راه را به رهروان نشان خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در این پیام تاکید کردند دشمن بداند که مقاومت در برابر غضب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امضای تفاهم‌نامه همکاری در سفر وزیر کشور ایران به عراق. در جریان سفری وزیر کشور ایران به عراق تفاهم‌نامه‌ای به رسمیت شناختن گواهینامه‌های ایران و عراق به امضا رسید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
وزیر کشور که در رأس هیئتی رسمی به بغداد سفر کرده، در دیدار با همتای عراقی خود رایزنی‌های فشرده‌ای را آغاز کرده. از موضوعات منطقه‌ای و رفع مشکلات مرزی و مبارزه با تروریسم و قاچاق سلاح گرفته تا تبادل اطلاعات امنیتی و برطرف کردن چالش‌های قبل از 40 سال آینده.
در موضوعات مربوط به 40 و همچنین جرائم سازمان یافته و امنیت مرزها تبادل نظر شد و در حوزه 40 یک سند اجرایی امضا شد. کارشناسان طرفین نشستند، مدت ها روش کار کردند و تمام جزئیات و اقداماتی که دو کشور باید انجام بدن احصا شد و مشخص شد.
نقش موضوع امن الحدود الدولیه،
موضوع امنیت مرزهای بین المللی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همکاری فشرده در راستای جلوگیری از جرایم سازمان یافته و تحویل افراد تحت تعقیب در دو کشور جزو مهمترین دور گفتگوی ما با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است.
در این سفر دو روزه که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس پلیس راهور فراجا دکتر اسکندر مؤمنی را همراهی می‌کنند، سند همکاری جدیدی به امضا رسید که بر اساس آن گواهینامه‌های رانندگی عراقی و ایرانی در دو کشور به رسمیت شناخته می‌شود.
بر اساس این سند شهروندان عراقی با گواهینامه خودشون میتونن در ایران رانندگی بکنن و همچنین شهروندان ایرانی با گواهینامه خودشون در عراق رانندگی بکنن که این به در واقع ارتباط بهتر شهروندان دو کشور و همچنین در حوزه زیارت اربعین کمک بیشتری خواهد کرد.
آقای مؤمنی همچنین با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرده. دفتر نخست وزیری در اطلاعیه اعلام کرد امنیت مرزهای مشترک و تسهیل هرچه بیشتر روند سفر زوار ایرانی به عتبات عالیات عراق جزو مهمترین موضوعات این گفتگو بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
راه‌های افزایش حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی در ریاض مورد بررسی قرار گرفت. سفیر فوق‌العاده و تام‌ال اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با دکتر نایف شمری معاون بانک صادرات و واردات عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در دیدار اکرم کریمی با نایف شمری موضوعات توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین راه های افزایش حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری تاجیکستان و اتیوپیا در زمینه هوانوردی بررسی شد. حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هواپیمایی کشوری زیر نظر دولت تاجیکستان در تاریخ 20 فوریه با جمال باقر عبدالله سفیر فوق‌العاده و تام‌ال اختیار جمهوری فدرالی دموکراتی اتیوپیا دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از آژانس هواپیمایی کشوری زیر نظر دولت تاجیکستان در این دیدار توسعه صنایع هواپیمایی کشوری دو کشور و امضای موافقتنامه‌های همکاری در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین نظر خود را در مورد سازماندهی پروازهای باری اعلام کردند. در پاکستان جلسات تحلیلی کتاب اولی مثنوی معنوی به پایان رسید. مراسم اختتامی دوره 8 ساله تحلیلی کتاب اولی مثنوی معنوی که با حضور نخبگان و ادبای پاکستانی به صورت هفتگی و از 8 سال قبل به همت مؤسسه افتخار در کشور پاکستان آغاز شده بود، با همکاری رایزنی فرهنگی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
سلسله جلسات تحلیلی کتاب اول مثنوی معنوی در پاکستان به پایان رسید. مراسم اختتامیه این دوره 8 ساله که با حضور نخبگان و ادبای پاکستانی به صورت هفتگی و از سال 95 به همت مؤسسه افتخار آغاز شده بود، با همکاری رایزنی فرهنگی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.
مؤسسه افتخار انجمن فارغ التحصیلان زبان فارسی در پاکستان است که با هدف بزرگداشت شعرای پارسی گوی راه اندازی شده و در این زمینه فعالیت‌های متنوعی را دنبال می‌کند. یکی از این برنامه‌ها تفسیر مثنوی معنوی به زبان اردو است.
در این نشست ادبی اساتید برجسته و پارسی دوستان پاکستانی به بررسی مفاهیم عرفانی و ادبی مثنوی معنوی و تفسیر عمیق آموزه‌های قرآنی مولوی در حوزه‌های معرفتی و معنوی پرداختند.
اگر ما تاریخچه ادبیات فارسی در شبه قاره به ویژه پاکستان را مورد بررسی قرار دهیم، نام مولانا در نخستین جایگاه قرار می‌گیرد. همچنین افراد زیادی هم در شبه قاره دلداده اشعار حافظ شیرازی و سعدی هستند.
اهمیت آثار مولوی در ارتقای علوم عرفانی به ویژه در میان نخبگان و پژوهشگران پاکستانی از محورهای اصلی این دوره بود.
مثنوی یک کتاب حکمی، یک کتاب ادبی، یک کتاب اخلاقی و یک کتابی است که برای همه انسان‌ها در همه جای دنیا آموزه‌های زندگی بهتر بشری رو در اختیار میذاره و این آموزه‌ها رو برای همه انسان‌ها با ادبیات شیوا و شیرین شعر فارسی به ارمغان آورده.
مثنوی معنوی یکی از برجسته ترین آثار عرفانی ادبی جهان اسلام محسوب می شود و تأثیر شگرفی در گسترش آموزه های قرآنی در میان فارسی دانان و ادب دوستان پاکستانی داشته است. شعر فارسی و آثار ادبای ایران زمین در پاکستان از دیرباز مورد توجه عموم مردم علاقمند و اندیشمندان پاکستانی است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. مسئله اجرای قطعنامه سازمان ملل در مورد سال بین المللی حفظ پریاخوی طبیعی 2025 در ژنو بررسی شد. در تاریخ 19 فوریه شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیاری جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی در ژنو با کوباریت معاون دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا و حفظ محیط زیست تبادل نظر کردند و روند اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد سال جهانی حفظ پریاخوی طبیعی 2025 و آمادگی برای کنفرانس بین المللی حفظ پریاخوی طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لایحه موافقتنامه موازیدت یا همکاری حقوقی در امور جنایی بین ایران و تاجیکستان تصویب شد. مجلس شورای اسلامی ایران با کلیات و ماده واحده لایحه موافقتنامه موازیدت حقوقی دو جانبه در امور جنایی بین ایران و تاجیکستان موافقت کرد. با گزارش النا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با کلیات و ماده واحده موافقتنامه موازیدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان موافقت کردند. در ماده واحده لایحه مذکور که به تصویب نمایندگان رسید آمده است، موافقتنامه موازیدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری یا جنایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. نشست بین المللی برای فلسطین. حامیان حقوقی فلسطینیان با حضور در همایش در لندن خواستار اجرای عدالت و مجازات نسل کشی فلسطینیان شدند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
طیف گسترده از حامیان حقوق فلسطینیان از کشورهای مختلف جهان در اینجا گرد هم آمدند تا در ادامه همفکری‌ها راهبرد عملی برای اجرای عدالت و مجازات نقش‌آفرینان در نسل‌کشی فلسطینیان تدوین کنند.
دولت‌های غربی در ادامه طرح استعماری که اسرائیل را ایجاد و سرزمین فلسطینیان را به صهیونیست‌ها هدیه دادند، در واقع شرکای نسل‌کشی فلسطینیانند. جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان و مجازات افرادی که مبادرت به این کار کردند، باید به مطالبه همگانی آزادی‌خواهان و عدالت طلبان در سراسر جهان مبدل بشه.
سخنرانان در این نشست می‌گویند زمان برای تأمل منفعلانه به پایان رسیده و اکنون زمان شکستن چرخه معافیت اسرائیل از مجازات و اجرای عدالت برای فلسطین است.
دیوان بین المللی دادگستری پیشتر هوش داده بود که اشغال سرزمین فلسطینیان غیرقانونیه، یعنی کل اسرائیل، نه بخشی از آن. اما برای اجرای این حکم هیچ سازوکاری تعریف نشده. این قوانین به تنهایی فلسطینیان را آزاد نخواهد کرد، برای آنها کشوری فراهم نخواهد ساخت و حق تعیین سرنوشت را به آنها نخواهد داد. این هدف تنها در عرصه سیاسی از طریق بسیج گسترده و فشار بر دولت‌های خودمان محقق خواهد شد.
صاحب نظران و فعالان مدنی می‌گویند نسل‌کشی فلسطینیان دیگر با سکوت مواجه نخواهد شد و جامعه جهانی با بهره‌گیری از همه ابزارها باید جنایتکاران جنگی در غزه و همدستانشان را پاسخگو کنند.
من فکر می‌کنم مهمترین کاری که در حمایت از حقوق فلسطینیان باید انجام بدیم آگاه‌سازی و مطالبه‌گریه. من و دیگر فعالان مدنی در نشست‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی رو برای احقاق حقوق فلسطینیان بسیج می‌کنیم، هرچند در این راه خیلی آزار و اذیت هم می‌شیم. من عضو حزب کارگر بودم که به خاطر حمایت از حقوق فلسطینیان اخراجم کردند.
در حالی که دولت و رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند جنایات رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم علیه فلسطینیان به فراموشی سپرده بشه، سخنانان در این گونه نشست‌ها مسئولیت همگانی رو برای اجرای عدالت درباره جنایتکاران جنگی علیه فلسطینیان یادآوری و پیگیری می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده اخبار ورزشی باشد. شکست نوجوانان تیم فوتبال ایران برابر تاجیکستان در ضربات پنالتی. تیم نوجوانان فوتبال ایران در دیدار رده‌بندی تورنمنت توسعه بلاروس مقابل تاجیکستان قرار گرفت و در پایانی ضربات پنالتی با نتیجه 4-1 شکست خورد. این بازی که در وقت‌های قانونی با تساوی بدون گل به پایان رسید، در ضربات پنالتی به سود تاجیک‌ها رقم خورد تا تیم ایران به مقام هفتمین تورنمنت بسنده کند. تیم‌های ایران و تاجیکستان برای کسب رتبه هفتمین تورنمنت توسعه بلاروس با مسافه هم رفتند. این بازی در پایانی وقت‌های قانونی با تساوی بدون گل تمام شد تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیمی برنده باشد. مسئولان کشتی تاجیکستان از امکانات کشتی کشور ایران بازدید کردند. شادی نایب رئیس فدراسیون کشتی تاجیکستان به همراه تهمینه رئیس کمیته کشتی های غیر المپیکی این فدراسیون پس از بازدید از امکانات کشتی ایران با رئیس فدراسیون کشتی ایران گفتگو کردند. انجام تمرینات مشترک، حضور کشتیگیران تاجیکستانی در کمپ تیم های ملی و حضور در رقابت های بین المللی دو کشور از جمله مواردی مهم صحبت های دو رئیس فدراسیون کشتی ایران و تاجیکستان بود. تمجید سرمربی تیم ملی کشتی آلمان از حسن یزدانی کشتیگیر مشهور ایرانی، او یک نابغه است. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آلمان با اظهار نظر در خصوص کپتن تیم ملی کشتی ایران پرداخت و حسن یزدانی را نابغه کشتی جهان دانست. به گزارش ایرنا، رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 20 و 21 فوریه یا 2 و 3 اسفند ماه در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد. در این رقابت ها دو تیمی بانک گردشگری و بانک شهر به نمایندگی از ایران و تیم های ترکیه، آلمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و تاجیکستان در دو گروه 4 تیمی به مسافه هم رفتند. دیدار رده‌بندی این مسابقات در حال برگزار شد که تیم بانک گردشگری با نتیجه 7-3 مقابل تیم آلمان به پیروزی رسید و سوم شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
اخیراً تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، میزبان نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی بود. این رویداد مهم در بخش گردشگری یا سیاحی با بازتاب‌های از جمله در رسانه‌های گروهی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان نیز روبرو بوده است. چنانچه موضوع برگزاری نمایشگاه و بخصوص فعالیت غرفه تاجیکستان در مطبوعات این کشور نیز بازتاب داشته و روند برگزاری آن بخصوص دیدار و گفتگوهای مقامات تاجیک شرکت کننده در این رویداد منعکس شدند. در چارچوب این نمایشگاه جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته روش سیاحی و هنرهای مردمی تاجیکستان با سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار جمشید جمعه خانزاده با فرصت‌ها و امتیازات دولت تاجیکستان اشاره کرد و در این زمینه ساماندهی مسیرهای نو گردشگری و برگزاری رویدادهای مشترک که زمینه‌ساز افزایش تعداد گردشگران دو کشور باشد را مهم و سری وقتی دانست. در این دیدار همچنین فرصت‌های گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی و زیست‌محیطی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. همچنین در دایره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تهران، هیئت تاجیکستان تحت سرپرستی جمشید جمعه‌خانزاده، رئیس کمیته رشد سیاحی و هنرهای مردمی با استاندار اصفهان در مرکز ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این دیدار و گفتگوها بر اهمیت همکاری های گردشگری و در بخش صنایع دستی میان دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان اظهار نظرها و موافقه های انجام شد. یکی از رویدادهای جالب توجه برای محفل های خبری سیاسی تاجیکستان حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در غرفه تاجیکستان بود و تاکید کرد که با احترام امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور دوست تاجیکستان آماده است هر گونه همکاری را در بخش های مختلف و به ویژه در بخش گردشگری داشته باشند. ضمناً آقای پزشکیان در این نمایشگاه همچنین از اهمیت سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران یادآور شده، از جمله چنین گفت:
این نمایشگاه هایی که میذارم برای اینکه تجربه ها رو و دستاورد ها رو انسان ها ببینن، بتونن با هم تعامل کنن و فرهنگ ها و خوبی ها رو به همدیگه منتقل کنن. تو قرآن خیلی آیه داریم: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. سیر کنید ببینید اونایی که تکذیب میکنن عاقبتشون چگونه است. دنیا در همه جنبه ها در حال تغییره. کسانی که میتونند برند و ببینند قطعا رشد پیدا میکنند و توسعه پیدا میکنند. سوای از این که ما از نظر اقتصادی به دنبال اینیم که فرض کنید اقتصاد گردشگری وجود داشته باشه، به نظر من مهمتر و مترقیتر از این حرف اینه که در رفتن و دیدن در تمام زمینه‌های ممکنی که وجود داره، علمی، اقتصادی، صنعتی، انسانی، فرهنگی، سیاسی، در همه زمینه‌ها انسان میتونه بیاد جلوتر و یک قدم بره بالاتر. از نظر حکومتی، از نظر ساختاری، شعار امسال سازمان ملل صلح و امنیت جهانی است. صلح و امنیت جهانی با ارتباط، با دوستی، با صمیمیت امکان پذیره. صلح و امنیت با تجاوز، با قتل، با کشتار، با اخراج، با تبعیض امکان پذیر نی. باید بستری درست کنیم که در این بستر انسان‌ها بتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن، صمیمی باشن، در کنار هم باشن. ما آماده ایم از همه کسانی که میان و از ایران میخوان دیدن کنن با قلبی باز و با دلی مالامال از محبت و صفا و صمیمیت پذیرایی کنیم و با مهمان نوازی ازشون پذیرایی داشته باشیم. اون وقت وقتی برگشتن میدونن اون شعارها، اون تصویرهایی که در صدا و سیماهای کشورهای خارجی از کشورهای مسلمون و از ایران و از منطقه دارن، خواهند دید که آنچه که آنها میگویند با آنچه که ما داریم زمین تا آسمان فاصله داره.
گفتنی است رئیس جمهوری اسلامی ایران در اول سال 2025 ضمن سفر رسمی به تاجیکستان پیرامون موضوعات مختلف با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه تاجیکستان دیدار و گفتگوهای انجام داد که یکی از این موضوعات بخش رشد گردشگری میان دو کشور بود.
بیاین مبلغ زوری میکنین نمیکنین همچون خانه اکتون بیاین. من اولین شده روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواین همراهی فرزنداتان بیاید، بیاید رفت آمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین های ملی تاریخی گذشته خود را احیا کنیم، از نو برقرار کنیم، رفت آمد کنیم. ما یک مردم هستیم، فرهنگ مشترک داریم. چنانکه دوست و برادر ما جناب علی در اینجا ابراز داشتند.
قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از مهمان نوازی رئیس جمهور محترم برادر عزیزمون امام علی رحمان عزیز که انشالله بتونیم با این بیانات زیبایی که داشتن ارتباطات خودمون رو صمیمیتر و عمیق‌تر بکنیم. نفوذتون رو و برنامه‌تون رو بیشتر و عمیق‌تر بکنید، طبیعتاً ارتباط ما رو در این روند افزایش خواهید داد. برنامه‌هایی که برادر عزیزم الان مطرح فرمودن، جناب امام علی رحمان بزرگوار، یک بحث‌های گردشگری بود که مفصل بر ما گفتند و گفتید. این ارتباطات اگر ما قوانینی را هم که داریم، چون یه قوانینی ما داریم یه قوانینی شما دارید، این قوانین رو برای این رفت و آمد و سرمایه گذاری و تجارت تسهیل کنیم.
همکاری های گوناگون جبهه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از جمله در بخش گردشگری همزمان با اقدامات مقامات دولتی با بازتاب های از سوی مردم تاجیکستان نیز روبرو بوده است. در زمینه ارتباطات میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران صحبت های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را می شنویم که گویای واقعیت است که پایان بخش گزارش ویژه این ساعت است.
به نظر من و آنچه که من شاهد این مناسبت ها بودم، در بیشتر موارد این مناسبت ها مناسبت های دوستانه و برادرانه بود.
هم مناسبت های بین تاجیکستان و ایران در دوام دید ما همکاری دیپلماتی برقرار کردیم. من فکر میکنم که از جهت فرهنگ ما بسیار پیش رفتیم.
بسیار روابط تنگ و تنگ و روابط زیادی با هم دیگه داشتند، از جمله روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، تبادل دانشجو. دانشجویان ایرانی زیادی اینجا اومدن. همیشه یه روابط خوبی بین کشور تاجیکستان و ایران برقرار بوده.
دولت ایران یکی از شریکای استراتژی هم که گویند میشود، چون که همون انشاءات هم به استراتژی داخل میشود. خب این معنی استراتژی فقط یک ارمیه نیست. از اونها بینید در گذشته ایران توانست در یک مناسبت بین تاجیکستان و ازبکستان ازبکستان رو هشدار داد و ازبکستان مجبور شد که دست کشد و قطارهای تاجیکستان رو به تاجیکستان واگذار کند، یعنی انتقال دهد به تاجیکستان.
صمیمی که برای که ایران همه طرف ها با رابطه های چی داشت، هم کمکی چی میکرد، اقتصادی میکرد، مالیوی میکرد، با چیز ادبی و دیگر چیزها و فرهنگی رو داشت، رفت آمد بین اون در رفت آمد بود.
مثل یک خانواده یکی ناز هم دیگه دور شدن و این خانواده دوباره به هم دیگه نزدیک شدن.
یه رفت آمد میکنن و خرید و فروش هست بین تاجیکستان و ایران، برای که موقع هست که از منستگی که از مال ایران داریم.
نصیبت های ما هم صمیمی، هم واقعی، هم خیلی نفس شد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به نوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. توافق تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مناقشه مرزی، بازدید نخست وزیر تاجیکستان و وزیر میراث فرهنگی ایران از برج میلاد در تهران و حضور انبوه مردم لبنان در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
Sure.
از حکایتی تصور چرا کند چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدیست آن به که کار خود به عنایت را پرده بر افتد چه ها کنند گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند پیراهنی که آید از او بوی یوسف ترسم برای